بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ميلاد مسعود ابا محمد العسکری علیه السلام و السلام رو خدمت آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت عزه تبریک عرض میکنم. انشاءالله عنایت کنند در مسیر اونها و پیرو راهشون به وظائفمون عمل کنیم. بحث در مطلب دوم، نقل اقوال علما در رابطه با داد و ستد بر صنم. دو قول اشاره شد. حالا همینجا دقت کنید، بعضی از دوستان دیشب هم مطلبی نوشته بودن فرستاده بودن، بعضی رفقا توضیح میدادن، آقای میر مهدی، آقای ابراهیمی، بعضی رفقای دیگه که میخواستن تحلیلی از قول قدما داشته باشن، اطلاقشو مثلا به نحوی مورد تردید قرار بدن. ما عبارت رو نقل کردیم، عبارت علما رو گفتیم، ظاهرش اینه. حالا صبر کنید به تحلیلم میرسید. در بحث سبا یادتونه گفتیم شاید اگر تحریم میکنن به خاطر عدم منفعت محلله است، یعنی منفعت محلله نمیدیدن، لذا میگفتن حرام است، لذا میگفتن الا الفهد للصید مثلا. حالا تحلیل اقوال قدما هم ممکنه در ضمن بحثا اشاره بهش داشته باشیم. خب دقت کنید، عرض کردیم که متأخرین سه نظریه در رابطه با بیع الاصنام مطرح میکنن که با اون دو نظریه سابق میشه مجموعاً پنج نظریه. لذا عرض میکنیم نظریه سوم، نظریه مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه جزء اول صفحه 151 ایشون میفرمایند داد و ستد بر اصنام سه صورت و سه قسم داره. در دو صورت حکم میکنن به بطلان و در یک صورت حکم به صحت. صورت اول بفرماین اگر معاوضه بل استقلال به لحاظ هیئت باشه، هیئت عاری از ماده، اینجا معاوضه باطله. حالا لحاظ ماده در معاوضه نشده است، یا به خاطر این است که ماده مالیت نداره، در تقسیمات گفتیم این صنم و بت از گل ساخته شده، مادهش ارزشی نداره، اون هیئتشه که مورد ملاحظه است، هیئت صنمیه. یا اگه مالیت هم داره ماده، مالیتش مغفول عن هست، این صنم از چوب ساخته شده، خیلی اون مالیت نگاه نمی کنه، اون چه مهمه این هیئت صنمیت است. چون می فرماین اگر معاوضه به لحاظ هیئت باشه، تکلیفاً این معاوضه حرام است و وضعاً باطل است. یک سوره. صورت دوم این است که معاوضه به لحاظ ماده و هیئت باشه هر دو، این بت رو میخواد بخره، هم مادهش در معاوضه دخیله، میگه از چیه؟ طلای، نقره، مس، قیمت مس چقدره، قیمت طلا چقدره، هم اون ماده مورد ملاحظه است، هم هیئت. این زیبا تنظیم شده، این هیئت هیئت خوبیه، پول در مقابل ماده و هیئت است. چون می‌فرمایند در این صورت هم تکلیفا حرام و وضعا باطل است. حالا داریم نقل میکنیم، متوجه کنیم دیگه، ضمن ادله باید خوب بررسی کنیم چرا این اقوال چجوری، اینا دیگه بررسی میشه. صورت سوم ایشون میفرماین اگر ملحوظ در معامله ماده باشد بدون توجه به صورت، اینجا معامله درسته. مثال زدیم در مقدمه، مثل مواد بازیافتی که فردی مواد رو میخرد اصلا به هیئت توجه نداره. مواد بازیافتی میگه من میخوام اینا رو بازیافت کنم، این پلاستیک معتبره، حالا در هر شکلی باشه، در هر صورتی باشه، صورت برش در معاوضه دخیل نیست، بعدا میخواد بره اینا رو آب کنه. اینجا هم اگر معاوضه به لحاظ ماده است، صورت هیچ نقشی در معاوضه نداره. مدرسه نجف می‌فرمایند معامله درسته، حکم تکلیفیش هم جوازه. اینم نظر سوم. نظر چهارم نظر حضرت امام است، قدس الله روحه الزکیه. در مکاسب محرمه امام می فرماین سنم که مورد معاوضه قرار میگیره، اگر بایع و مشتری علم دارن به عدم ترتب حرام، اینجا معاوضه درسته. مثالم میزنم، اون مثالی که ما مطرح میکردیم در گذشته در جلسات قبل، که اگر یه بوتی در حفاری به دست آمده، مال مردم 4000 سال قبله، امروز این بوت پرستیده نمیشه، میداند حرام برش مترتب نمیشه، اگه معاوضه کنه میخواد در موزه نگه داره، میخواد به عنوان یک اثر تاریخی متخصصین تاریخ مورد بررسی قرارش بدن و امثال اینها. اگه علم داره به عدم ترتب حرام، تکلیفا جواز، معاوضه هم صحیح هست. حالا تا برسیم اب نداره، حالا تا برسیم بیرم از اطلاق ادله این استفاده میشه. دلیل مطلقی داریم که سنم مطلقا به ای شکل کانه حرام است معاوضش، باید به ادله برسیم. حالا ببینیم دیگه، نگاه کنیم، بررسی کنیم، نقد کنیم. حالا فعلا نقله. بعد میفرماین اگر مزنه به استفاده حرامم باشه، معاوضه باطله. احتیاطاً اگه احتمال حرامم داده بشه، احتمال استفاده در حرام، بازم معاوضه باطله. حتی احتیاطا در صورت احتمال. پس حضرت امام علم رو دخیل میدونن، علم به حرام، مظنه حرام، احتمال حرام. اینم قول چهارم. قول پنجم، نظریه مرحوم محقق قطع ایروانیست در حاشیه مکاسب. حالا توضیح میدن، خیلی ما به طور مختصر اشاره میکنیم، بعد مراجعه میکنید خودتون. ایشون میفرماین اگر در سنم منفعت عقلائی شایع وجود داشته باشه، معاوضش درسته، ولو طرف خریدار قصد حرام داشته باشه، قصد و اینا دخالت نداره. لذا ایشون تقسیماتی ذکر میکنن، دو سه تا قسمشو اشاره کنیم تا نظرشون روشن بشه و فرق بین این نظر و نظر امام و اینا معلوم بشه. مثلا ایشون میفرماین اگر ماده رو فروخت به شرط لا از هیئت، مسلم معاوضه درسته، شکی نیست، مثل مواد بازیافتی. حالا مثال ما، قسم دوم، ماده رو بفروش لا به شرط، بازم میفرمایند معاوضه درست. قسم سوم ماده و هیئت رو بفروشه، هیئت هم در معاوضه دخیل باشه. همین قدر ماده منفعت عقلائیه داشته باشه معاوضه صحیح است، ولو طرف مقابل قصد حرام داشته باشه، ولو منفعت حرام هم برش مترتب بشه معاوضه درست. لذا به نظر ایشون در یک صورت معاوضه باطل است و آن صورتی است که منفعت عقلائی حلال نه در ماده باشه و نه در هیئت. یه بطی از گل درست شده، مادهش که ارزش نداره، هیئتش هم فقط برای پرستش به کار میره، هیچ منفعت حلالی نداره، اینجا معاوضه برش باطل. به الا صور ثلاثه قبلی معاوضه درست. حالا دقت کردید، یکی از اون سه صورتی که محقق ایروانی میگه معاوضه درسته، اما صورتیست که آقای خویی میگفتن باطل معاوضه. آقای خویی میفرمودن اگر معاوضه بر ماده و هیئت قرار بگیره معاوضه باطله، ولی اون ماده ارزشمند باشه، ولی چون هیئت هم دخیلی در معاوضه، هیئت سنمیت، معاوضه باطله. ایشون میگن نه، همینقدر ماده ارزش داشته باشه، این ارزش داشتن ماده باعث میشه معاوضه برش درست باشه، ولو هیئت هم دخیل در معاوضه باشه. آزا خلاصت الاقوال در این مبحث، مطلب سوم بررسی ادله است و بعد ملاحظه این که از ادله چه معنای استفاده می شود، کدام نظریه باید مورد پذیرش قرار بگیره با نگاه به ادله. عرض می کنیم که به ادله اربعه تمسک شده است برای بطلان معاوضه بر صنم. باز توجه بکنید، کسی به ذهنش نیاد چه فایده. ما جلسات قبل گفتیم بعضی از جامعه شناسا میگن امروز از حدود 8 میلیارد مردم دنیا نصفشون بت پرستن. عرض کردم ما من سفری به جنوب شرق آسیا الا اینکه سوال میکنن آقا مسلمون میخواد بت بفروشه، وسائل مربوط به بت رو بفروشه، صلیب بفروشه، آیا اینا جایزه یا جایز نیست؟ بسیار مبتلا به همسن است، فراوان سوال میشه در هندوستان، جنوب شرق آسیا، جاهای دیگه خیلی مبتلا به اشیاء هم خیلی سوال. حالا دلیل اول، تمسک شده بر بطلان معاوضه بر صنم به آیات قرآن. یک آیه به اطلاق گفته شده دلالت میکنه و دو آیه گفته شده بالخصوص داله بر بطلان معاوضه بر سنم است. آیه‌ای که به اطلاق دلالت میکنه آیه 5 سوره مدثر است، و رجز فحجو دقت کنید در نوع اولا که اعیان نجسه بود به این آیه تمسک شده بود، در رابطه با مدلول آیه کریمه دو تا نظریه کلی است. یک نظریه این است که آیه مدلولی داره که سنم و امثال او تخصصا از تحت آیه خارج است، اصلا آیه موضوعا ربطی به سنم نداره. دیدگاه دوم این است که سنم داخل در موضوع آیه است. بعد ببینیم آیا آیه دلالت میکنه بر حرمت معاوضه یا نه. حالا دیدگاه اول و ابتدا اشاره کنیم، قبلا هم در بحث‌های قبلی گذشته این بیان ذکر شد ولی چاره ای نداریم اینجا هم اشاره میکنیم. دو تن از اعلام آیه رو به شکلی تفسیر میکنن که نتیجه تفسیرشون این است که سنم موضوعا از تحت آیه خارج است. بیان اول بیان صاحب جواهر است در جلد 22 صفحه 11 به مناسبت اعیان نجسه. خلاصه بیانشون این است، ایشون می‌فرمایند کلمه رجز شنان که جوهری و صاحب قاموس بیان کرده اند به معنای قضارت و حلیدی هست. قضارت و پلیدی هم قضارت ظاهری داری مثل خون که نجس، قذرون ظاهره، هم قضارت باطنی داریم مثل محرمات الهی، غیبت، تهمت، ربا، اینا قضارت باطنی داریم. در آیه کریمه مقصود از رجز قضارت ظاهری است، یعنی نجس العین ها. به چه دلیل؟ به قرینه آیه بعدی و ثیابک فطهر، جامتو پاک کن، جامه که قذارت باطنی به خودش نمیگیره، جامه قذارت ظاهری داره. لذا اگه قرآن میگه از پلیدی اجتناب کن و در نتیجه لباستو پاک کن، یعنی پلیدی ظاهری، وقت بعد صاحب جواهر میگه وحجور اطلاق داره، ترک کن قذارت ظاهری را، گردش نگرد به هر نحوی، با خودت نداشته باش، داد و ستد برش نکن، همراهت نباشه و امثال اینها. پس به نظر صاحب جواهر آیه دلالت میکنه از پلیدیای ظاهری و نجس العینها اجتناب کنی. سنم که نجس العین نیست که، سنم اگه از طلا درست شده باشه، از نقره درست شده باشه، از چوب درست شده باشه، از گل درست شده باشه، اینا که نجس العین نیستن که. سنم از خرما درست شده باشه که نقل کردم علمای اهل سنت می‌نویسن خلیفه دوم میگو یه کارای انجام میدادیم، حالا وقتی فکر میکنیم خجالت میکشیم، خیلی کارا کرده که باید خجالت بکشه. حالا بعضیاش خودش گفته، یکی این که دختر زنده به گور میکردم، اقرار میکنه، حالا ناراحتم، دختر رو بردم زنده به گور میکردم، او فریاد میزد یا اوه یا اوه. دوم این که بعد از ظهر که میشد از خرمای بطی درست میکردیم، مدتها شب عبادتش میکردم، وقتی اون گرسنه میشدم رو میخوردم. حالا بالاخره بط از خرما و طلا و چوب و اینا که نجس العین نیستن. لذا به تفسیر صاحب جواهر آیه کریمه و رجز فهجور ربطی به بت نداره، میگه از نجاست های ظاهری اجتناب کن. پس طبق این نگاه اصلا آیه ارتباطی نداره. مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 130 یه بیان خاصی دارن که طبق بیان ایشون هم اسنام تخصصاً از تحت آیه کریمه خارج است. واضح بیان ایشون رو در گذشته گفته ایم، اینجا مختصر اشاره میکنیم. ایشون میفرماین کلمه حجر، ماده فهجر، متعلقش افعال و اعمال است. حقیقتاً احجر در اعمال و افعال به کار میره، احجر شرب الخمر، احجر اکل الربا، احجر الكذب، و تعلق حجر به اعیان بالعنایه و المجاز است. لذا معنای حقیقی احجور یعنی از افعال شر دوری کن، از دروغ و از نمیدونم تهمت و کذب و زنا و اکل ربا و امثال ذلک. لذا ایشون میفرماید رجز به قرینه حکمی که آمده، مقصود افعال پلید است. لذا آیه کریمه شامل اعیان قذره نمیشه، حالا چه قذارت ظاهری داشته باشن چه قذارت باطنی. لذا بت عین است، عینی است که قذارت باطنی داره، نسبت احجر به اون صحیح نیست. طبق این دو نگاه موضوعا سنم از تحت آیه کریمه خارج است. این دو بیان هر دو در تفسیر آیه قابل مناقشه است. فردا انشاءالله عمر و حیاتی باشه اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بسم الله خب اونجا میشون میگه اجتناب از خمر به اجتناب صفت بارزشه، یعنی اجتناب شرب الخمر. خب پس اینجا مگر این رو بگیم و رجز فهجور از پلیدیها دوری کن، اگر صفت مناسب باشه بعدا توضیح خواهیم داد، صفت مناسب بت پرستیدن، یعنی از پرستش بت اجتناب کن. از کجا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ حالا میرسیم بحث میکنیم در اعیان نجسم بحث کردیم. اگر بخوایم همه این صفات رو بگیم از باب حسب المتعلق دالون علی العموم باید بگیم. آیا در اصول قبول داریم حسب المتعلق دالون علی العموم یا نه؟ آقای خویی قبول دارن ولی ما قبول نداشتیم، تو اصولم بحث کردیم. شهید صدرم قبول نداره، جمعی از محققین هم قبول ندارن که حسب المتعلق دالون علی العموم باشه. حالا میرسیم بحث کنیم. اگر قبول داشته باشد ایشون و ما بیان ایشون رو رد کنیم بحث